بسم الله الرحمن الرحیم. در نوبت پیش به گوشه هایی از سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با قرآن کریم اشاره کردیم. امشب به بخش های دیگری از این سیره پرفروغ خواهیم پرداخت انشاءالله. از جمله نکته هایی که خوبه بهش توجه بشه، در بین آیات کریمه قرآنی پیامبر اکرم بعضی از آیات رو فراوان تلاوت می‌کردن و به دیگران هم توصیه می‌فرمودند که این آیات رو فراوان تلاوت کنن. از جمله آیات آخر سوره مبارکه آل عمران، از جمله آیات آخر سوره مبارکه حشر، آیات اوائل سوره مبارکه حدید، از جمله آیت الکرسی مورد تأکید پیامبر اکرم بود. خود نبی گرامی آیت الکرسی رو خیلی تلاوت می فرمودند و توصیه هم زیاد می کردند به تلاوت این آیه عمیق و پرنکته و پرمعنا و سازنده. از جمله آیاتی که پیامبر اکرم خیلی تلاوت می فرمودند و سفارش هم می کردند که به معنای این آیه کریمه خیلی توجه بشه، آیه دوم از سوره طلاق هست. می فرمودند این آیه رو اگر مردم بهش عمل کنند براشون کفایت میکنه، کافی مردم این آیه رو خوب بفهمند و درک بکنند و بهش عمل کنند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مضمون این آیه کریمه و ترجمه این آیه نورانی این هست که می‌فرماید خدای متعال اگر کسی موفق بشود به تقوا، پارسایی رو پیشه کند، حریم خدای متعال رو در زندگیش رعایت کنه، تقوا رو رعایت کنه که سفارش مخصوص قرآن کریم و به ویژه سفارشی ویژه قرآن برای ماه مبارک رمضان هست، تمرین تقوا. اگر کسی موفق بشه به رعایت تقوای الهی، اولین خیری که به او میرسه این هست که در زندگی او گشایش پیدا میشه. یجعل له مخرجا. بسیاری از گره هایی که در فکر ما، در رفتار ما، در زندگی ما، در اقتصاد ما، در معاشرت های ما هست، به خاطر عدم رعایت تقوای الهی است. اگر تقوا رعایت بشه گره ها باز میشه، همه گره ها باز میشه از زندگی انسان. و یرزقه من حیث لا یحتسب. انسان با تقوا از جایی که فکر نمی کنه مورد عنایت و لطف خاص خداوند قرار میگیره و روزی او از جایی بهش میرسه که براش محاسبه نکرده و تدبیری نیندیشیده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی بر خداوند توکل کنه و اعتماد کنه، خداوند برای او کافی است، نیاز او رو از دیگران بر می داره. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداست که بر هر کاری که بخواد تواناست و همه چیز رو بر اساس اندازه های خاصی قرار داده. این آیه مورد تأکید پیامبر اکرم بود و می فرمودند اگر جامعه اسلامی تنها به این یک آیه از آیات قرآنی عمل کنه برای او کفایت خواهد کرد. نکته دیگری که در سیره پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن کریم قابل توجه هست، در هنگام تلاوت بعضی از آیات قرآنی پیامبر اکرم اشکهای فراوانی داشتند، حالشون منقلب میشد و فراوان گریه میکردند، مخصوصا آیاتی که خطابهای ویژه‌ای به خود پیامبر داشت و آیاتی که لطائف و اسرار و دقایقی رو در خودش جا می‌داد. این آیات پیامبر رو به هیجان می‌آورد، عواطف او رو به جوش می‌آورد و اشک رو بر گونه‌های اون حضرت جاری می‌کرد. از جمله از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودند وقتی پیامبر اکرم این آیه رو تلاوت می کردند، گریه های شدید و فراوانی داشتند. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ملاحظه میفرمایید فرازهای اول این آیه کریمه خطاب فردی ویژه‌ای داره. فرمود و ما تكون في شأن، در هیچ حالی از حالات خودت نیستی مگر اینکه مورد شهود خداوند هستی. از جمله وقتی که قرآن رو تلاوت میکنی، هنگامی که به تلاوت آیات الهی میپردازی، ما تو رو نگاه میکنیم و از همون آغازین لحظه های تلاوتت ما تو رو زیر نظر داریم، تو مشهود ما هستی. ولا تعملون من عمل، از این فراز معنای آیه کریمه گسترش پیدا میکنه. قرآن مخاطب رو توسعه میده. ولا تعملون من عمل، هیچ کاری رو شما درش وارد نمیشید مگر اینکه ما شاهد شما هستیم. الا کننا علیکم شهودن اذ تفیدون فی، از لحظه ای که تصور میکنید که کاری رو میخواید انجام بدید، وقتی طرح و برنامه اون کار رو در ذهن خودتون شکل میدید، از همون لحظات آغاز مشهود ما هستید تا وقتی که اون کار رو انجام میدید. ظاهر اون کار و باطن اون کار مشهود خداونده. اونگاه فرمود هیچ چیز، حتی اگر بسیار کوچک باشه، مثقال ذره‌ای باشه، چه در زمین باشه، چه در آسمان باشه، و چه کمتر از مثقالی باشه و چه بزرگتر باشه، از نظر خداوند مخفی نیست، از علم الهی بیرون نیست. ملاحظه می‌فرمایید این آیه کریمه چه شوری در پیامبر به وجود می آورد، و هر کسی که خوب در این آیه کریمه عمیق بشه و خود رو مخاطب این آیه قرار بده، این که درک کنیم که خداوند شاهد ماست، شاهد اندیشه ماست، شاهد دلهای ماست، ظاهر و باطن ما مشهود پروردگار متعاله و او شاهده، این چه حالی برای انسان به وجود میاره، مخصوصا برای شخصیتی مانند پیامبر اکرم و برای مؤمنان برجسته، چه وجدی، چه شوری، چه حالی ایجاد میکنه وقتی بدونن محبوب اونها شاهد اونهاست. و البته برای متوسطین، برای ضعفا و امثال ما چه دغدغه‌هایی به وجود میاره وقتی بدانیم در همه لحظه ها در حضور خداوند هستیم و در محضر پروردگار متعال هستیم. نکته دیگری که قابل توجه هست در سیره پیامبر اکرم این که قرآن کریم رو دوست داشت پیغمبر بشنوه. قصه جالبی است. ابن مسعود از اصحاب برجسته پیامبر اکرم هست، با قرآن هم خیلی مأنوس بود. این صحابی گرانقدر انس ویژه‌ای با قرآن کریم داشت. پیامبر اکرم روزی به ابن مسعود فرمودند اقرا، ابن مسعود برای من قرآن بخوان. با تعجب گفت یا رسول الله اقرا و علیک انزل، من برای شما قرآن بخونم در حالی که قرآن بر شما نازل شده؟ یعنی شما چه نیازی به تلاوت من دارید در حالی که ظاهر و باطن قرآن نزد شما حاضر هست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیز ما فرمودند انی احب ان اسمعه من غیری، دوست دارم قرآن رو از غیر خودم بشنوم. یعنی تلاوت قرآن رو از زبان دیگران پیامبر اکرم دوست داشتن. معلوم میشه در شنیدن قرآن اثری است که در خواندن او نیست. و چقدر خوبه انسان علاوه بر این که قرآن رو فراوان تلاوت میکنه، علاوه بر این فراوان قرآن رو بشنوه. کسانی برای ما قرآن تلاوت کنند، شایسته صحیح آیات الهی رو بخونند برای ما، زیبا بخونند و ما هم با همه وجود گوش کنیم، تمرکز کنیم و سعی کنیم آیات رو دریافت بکنیم. اینجا بود که وقتی پیامبر اکرم آیات رو میشنیدند و ابن مسعود تلاوت میکرد: عینا و تفیضان، دو چشمان پیامبر مثل چشمه‌ای میجوشید و اشکبار میشد. نکته دیگری که در سیره پیامبر اکرم هست این است که نبی مکرم اسلام آیات الهی رو هم بیان میکردند و شرح میدادند. یکی از وظایف خاتم انبیا و یکی از وظایف همه پیامبران تبیین آیات الهی بوده. لتبین للناس ما نزل الیهم، یکی از مأموریت‌های پیامبر این بوده که قرآن رو تبیین کنه، آیات رو تفسیر و توضیح بده، تفسیر کنه و توضیح بده برای مخاطبان قرآن و مخاطبان وحی. با حوصله و دقت فراوان پیامبر اکرم وجوه آیات رو بیان می‌کردند و مخصوصاً برای بعضی از اصحاب که قرآن شناس بودند، با قرآن کریم انسی داشتند، پیامبر اکرم از فرصت‌های استفاده می‌کردند، لطایف قرآنی رو برای اونها بازگو می‌فرمودند تا خود اونها دریافت بکنند و تا برای دیگران هم نقل بکنند و سینه به سینه بچرخه و برسه به نسل‌های مختلف و فراوان از این لطایف قرآنی که به وسیله پیامبر اکرم شرح داده شده. نکته دیگری که در سیره پیامبر اکرم و ارتباط اون حضرت با قرآن کریم قابل توجه هست، نبی گرامی اسلام در واگذار کردن مسئولیت‌ها و مناسب به اشخاص گوناگون در جامعه، معرفت قرآنی رو یک معیار و یک امتیاز می‌دانستند. اینکه شخص چقدر از قرآن بهره‌مند شده، از آیات الهی رو به خاطر سپرده، از آیات الهی رو فهمیده و درک کرده، این برای پیامبر اکرم به عنوان یک معیار مطرح بود و در انتخاب اشخاص برای مسئولیت‌های مختلف پیامبر اکرم این نکته رو به عنوان یک معیار مد نظر قرار می‌دادند. در جریان مأموریتی به یکی از حاضران پیامبر اکرم فرمودند: ماذا معک من القرآن، از قرآن چقدر می‌دونی، چقدر نصیب داری، چقدر حفظ هستی؟ قال کذا و کذا و سورة البقره. بخشی از قرآن رو شخص ذکر کرد که اونها رو همراه خودش داره، آشناست با اونها و از اونها نصیب داره، حافظ اونهاست و از جمله سوره مبارکه بقره رو. وقتی این مطلب رو گفت پیامبر اکرم فرمودند: اخرجو و هاذا علیکم امیر، حالا حرکت کنید، برید برای انجام مأموریتتون، این شخص پرچمدار شما در انجام این مأموریت هست و رئیس شماست. ملاحظه می‌فرمایید مسئولیت رو بر اساس معرفت شخص از قرآن کریم به او سپرده، یعنی اگر کسی توانایی‌های عمومی رو برای انجام مأموریتی داشت و در عین حال از آیات کریمه قرآنی بهره شایسته ای داشت، چون این کسی برای انجام اون کار شایسته تره. این هم یک نکته. نکته دیگری که شایسته است بهش توجه بشه، سفارش های فراوانی بود که پیامبر اکرم نسبت به قرآن کریم داشتند. به مناسبت های فراوان، نسبت به تلاوت قرآن کریم، نسبت به تدبر در قرآن کریم، پیامبر گرامی مؤمنان رو مورد خطاب خودشون قرار میدادند. از جمله در بیانی فرمودند: یا سلمان علیک بقراءت القرآن فإن قراءته کفارة للذنوب و ستر فی النار و امان من العذاب. ای سلمان، قرآن رو فراوان تلاوت کن و نسبت به قرائت قرآن اهتمام داشته باش که قرائت قرآن کفاره گناهان توست، تو رو پاکیزه میکنه، مطهر میکنه، تو رو از آتش عذاب الهی حفظ میکنه، امان میده به تو در برابر آتش الهی، آتش خشم الهی. ان المؤمن اذا قرأ القرآن نظر الله الیه بالرحمه، وقتی انسان مؤمن قرآن تلاوت میکنه، خداوند با نظر رحمت به او نگاه میکنه. چقدر شیرینه، انسان وقتی داره قرآن تلاوت میکنه مورد نظر مرحمت و لطف ویژه خداوند قرار میگیره. می فرمودند اشراف و امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، شریفترین انسان ها از امت من اونهایی هستند که قرآن رو و معارف قرآن رو همراه خود دارند، در قلب خود دارند، در ذهن خود دارند، حاملان آیات الهی، اونهایی که متعهد به عمل به قرآن کریم هستند و اونها که شبها رو، پاسی از شبها رو بیدارند و به سفرهای سحری در معارف الهی و در مناجات با پروردگار متعال می پردازند. وجود مقدس پیامبر اکرم علاوه بر اینها به مناسبت‌های گوناگون امت رو به شکرگزاری نعمت قرآن کریم با تدبر در قرآن و عمل به آیات الهی توصیه می‌فرمودند و این توصیه رو حتی در آخرین لحظات زندگیشون داشتند. وقتی می‌خواستند از دنیا برند تأکید می‌فرمودند که من از بین شما میرم و در بین شما دو یادگار می‌گذارم، قرآن و عترت رو در بین شما به یادگار می‌گذارم. جالبه که هرگاه پیامبر اکرم به قرآن کریم توصیه می‌فرمودند نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام و عترت گرانقدرشون هم سفارش می‌فرمودند و این دو رو در کنار هم معرفی می‌کردند و اینکه جامعه باید به هر دو اهتمام بورزه، خودش رو با هر دو نگه داره و در این صورته که رضای پروردگار رو برای خودش فراهم کرد. پیامبر اکرم به تلاوت آیات الهی در ماه مبارک رمضان تأکید ویژه‌ای داشتند. در خطبه شعبانیه، یعنی همون خطبه‌ای که در آخر ماه معظم شعبان پیامبر اکرم خطاب به جامعه اسلامی ایراد فرمودند و در اون خطبه دستورالعمل جامعی رو برای عمل در ماه مبارک رمضان در اختیار امت اسلامی گذاشتند، این جمله هست که فرمودند من قرأ فیه آیة من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. فرمودند اینقدر خواندن قرآن و تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان مقتنمه و به قدری مؤثره که اگر کسی در ماه مبارک رمضان تنها یک آیه از قرآن کریم رو تلاوت کنه، مانند آن است که در غیر ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن رو داشته باشه. به لحاظ پاداش و اثر یک چنین جایگاهی رو تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان داره. لذا هم خود پیامبر در ماه رمضان تلاوتشون خیلی گسترده میشد و اهتمامشون به قرآن کریم فراوان میشد و فراوان هم توصیه میکردن، جلسات و حلقه های تلاوت قرآن فراوان تشکیل میشد. این نکته هم خوبه که مورد توجه قرار بگیره که قرآن کریم با ماه مبارک رمضان ارتباط بسیار نزدیکی داره. اولا قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. مثلا ماه مبارک رمضان ماه قرآنه، ماه نزول قرآن کریمه و در شب قدر در این ماه قرآن کریم نازل شده. نکته دیگری هم که در این زمینه خوبه مورد توجه قرار بگیره این هست که انسان به اندازه طهارت معنوی و طهارت باطنی خودش از قرآن کریم و معارف قرآنی نصیب برمی داره. لا یمسه الا المطهرون. هرچه انسان پاکیزه تر باشه، هرچه محیط اندیشه های انسان پاکتر، هرچه قلب انسان نورانی تر و پاکیزه تر، نصیب انسان از آیات الهی فراوانتر. بین بهره‌مندی از قرآن کریم و طهارت ذهنی و فکری و روحی و قلبی ارتباط جدی وجود داره. اما این فرصت مخصوصاً برای مؤمنان در ماه مبارک رمضان فراهم میشه که به برکت روزه در این ماه، به برکت عنایات و الطاف الهی که به ویژه در این ماه نازل میشه، به برکت استغفاری که دارند، به برکت خدمتی که به مؤمنان در این ماه انجام میدن، خداوند تبارک و تعالی اونها رو میبخشه، پاکیزه میکنه، نورانی میشن و به همین نسبت هم بهره اونها و نصیب اونها از آیات کریمه قرآنی فراوانتر هست. در بین همه ضیافت‌هایی که پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان دارند از مؤمنین، پذیرایی‌های ویژه‌ای که در این ماه نسبت به مؤمنان صورت میگیره، در بین همه این ضیافت‌ها ضیافت با معارف قرآنی از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. چقدر خوبه در این لحظات سحری، در این لحظات دلنشین که همه مؤمنان قلبشون به عنایات و الطاف الهی گرمه و مهیا هستند برای دریافت الطاف و عنایات ویژه پروردگار متعال، اهتمام داشته باشند نسبت به قرآن کریم و از خداوند تبارک و تعالی بخوان در همین لحظات سحر که دعاها مستجابه، که نصیب اونها رو از آیات الهی فراوان قرار بده. پروردگارا تو رو میخوانیم به حق پیامبر اکرم، به مقام شامخ خاتم انبیا و به حقیقت قرآن کریم که بر قلب مقدس اون حضرت نازل شد، تو رو سوگند میدیم بهره ما رو در ماه مبارک رمضان از تلاوت قرآن، از تدبر در آیات الهی و در عمل به معارف قرآنی فراوان قرار بده و این انس رو برای ما همیشگی تا پایان عمر مقرر بفرما. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.